أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود. یک قسمت از خطبه راجع به ذات باری تعالی و توحید و صفات حق تعالی راجع به خداوند تبارک و تعالی این بحث بشه، در سه جهت بحث میشه. یه بحث راجع به اصل وجود خدا و ذات خدا، یه بحث راجع به صفات خدا، چه صفات ثبوتیه یعنی صفات کمالی که خدا داره و چه صفات سلبیه یعنی صفاتی که خدا نداره، نقایص است و نقص است و خدا نداره. یه بحث راجع به افعال خدا یعنی کار خدا، کار خداوند تبارک و تعالی همون خلق کردن موجوداته، اما از موجودات مجرد و مادی، مادی شد که موجودات سماوی که موجودات ارضی. در این خطبه حضرت علی علیه السلام بحثش هم راجع به ذات خدا، هم صفات خدا، هم افعال خدا. در حقیقت اونش که مربوط به ذات خدا و صفات خدا بود گفته شد، یه قسمت هایی هم از افعال خدا رو حضرت در وسط ذکر فرمودن. مثلا اون دو که فرمودن فطر الخلائق به قدرته، یعنی خداوند شکافته است و خلق کرده است مخلوقات را به قدرت خودش، و نشر الرياح به رحمته، و وقتده به سخور میدان عرضه که خلقت باد و خلقت کوها را حضرت دیک. بعد باز در ضمن فرمایششون این قسمت داشتن انشاء الخلق انشاء و ابتدعه ابتداء ولا رویتن اجاله تا آخر، که باز مربوط به افعال خدا بود. حالا اینجا حضرت تعبیر میکنن، میفرمون ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء، پس زن خلق از خدا جوها و آب و باد و بعد زمین و آسمون. حضرت میخواد اینجا بحث. در کلام عرب فا و ثمه هر دو برای ترتیبه، منطقه اگر چنون که یه چیزی مرتب بر دیگری باشد بلا فاصله فا میارم، اگر چنون که یه چیزی مرتب بر دیگری باشد با فاصله ثمه میارم. معمولا اینجوریست. اون وقت ظاهر کلام این میشه که این قسمتی رو که حالا حضرت میخواد اینجا بگه خلق شده، این خلقتش بعد از خلقت اون زمین و نمیدونم کوه ها و اینها باشه، چون سم آورده، یعنی خیلی بعد از اونها این خلق. در صورت اینجور نیست ظاهر، یعنی آسمان و زمین خلقتش قبلش کوه ها. بنابراین همینطور که بیشترش رو راهزه کردن میگن درست است معمولا فا و ثمه برای ترتیب میاد، اما گاهی اوقات برای ترتیب به حسب ذکر است، یعنی در مقام بیان کردن چون این مطلب متأخر از مطالب جلو بیان شده، اینم مصحح این هست که ما فا یا ثمه بیاریم. پس از اون یعنی بعد از آنی که اون مطالب رو گفتیم حالا این مطلب رو میگیم، نه اینکه این خلقتی که حالا میخوایم بگیم بعد از خلقتهای جلو باشد. پس مفاد این جملات بعد از مفاد اون جمله ها نیست، بلکه ذکرش بعد از اونهاست. چون پس از اینکه حضرت ذات خدا رو بیان کرد، صفات خدا رو هم بیان کرد، در ذهن بعضی از خلقت ها رو ذکر کرد، وهمی فرماد پس از اینکه اون مطالب رو گفتیم حالا مطلب تازه ای میخواییم بگیم در حقیقت. پس این سمه به اصطلاح برای تراخی به حسب ذکر، یعنی در مقام ذکر و بیان این قسمت بعض از اون قسمت واقع شده، نه اینکه به حسب متن واقع مضمون اینها بعض از اونها محقق شده باشه. ثم برای تراخی به حسب ذکر. حالا این قسمتی که اینجا حضرت فرمودن، من اول اجمالش را برای برادران و خواهران ذکر میکنم، بعد وقت تفصیلش را از رو عبارت با نکته های عبارتی که دارد بیان میکنم. خلاصه اونی که حضرت اینجا در این قسمت میفرمان این است: خداوند تبارک و تعالی جو و فضا و فضای وسیعی را خلق کرد و در اون جو و فضای وسیع آبی را خلق کرد و این آب روی باد قرار گرفته، یعنی در حقیقت در فضا خدا بادی را خلق کرد و روی اون باد مایه ای را که به صورت آب بوده خلق کرده که اون باد از زیر فشار میاره و این آب رو نگاه میداره که این آب ثابت بمونه، و بعد یه باد دومی را خداوند خلق فرمود که این باد دوم این آب را به هم میزنه با فشار، امواج زیادی پیدا میکنه، به سر هم میخوره این آب، در اثر اینکه این آب به سر هم میخوره کفهایی پیدا میکنه که در حقیقت کفها عبارت است از همون ذرات آبی که در حقیقت متصاعد میشه. وقت ظاهر این عبارت اینجا این است که از همون کفی که درست شد آسمان ها خلق شده، خداوند آسمان ها رو خلق کرده از کف اون مایه. و از بعضی روایات دیگه که یک شب از خود حضرت علی علیه السلام استفاده میشه که از وسط کف ها بخاری متصاعد شد، بخارهایی که این بخارها به صورت دود بود، یعنی شما میدیدید وقتی که بخار زیادی متصاعد میشه به چشم انسان مثل دود میمونه، بخاری از این کفها متصاعد شد و اون بخار متصاعد که به صورت ظاهر مثل دود میمونه ازش آسمون ها درست شد و از قسمت های از کف که به صورت بخار در نیامده است زمین خلق شده به صورت زمین. که در حقیقت اینجا همچی میفهموند که این فرمایش حضرت و با روایات دیگری هم که از خود حضرت هم یکیش هست میزی رو هم نتیجه میشه که اصل عالم ماده آب بوده، خداوند یه باد رو خلق کرد در فضا برای اینکه آب رو حفظ کنه، در حقیقت این باد زیر آب قرار گرفت و یه باد دیگری رو مسلط بر آب کرد که این آب را به هم بزنه و در اثر به هم خوردن آب به مرور زمان کفهایی متصاعد میشه، از خود کف زمین درست شده، از بخاری که از کف متساعد شده، آسمون ها درست شده. حالی چقدر باید آب باشد که از کفش زمین و آسمون ها خلق بشه؟ این خلاصه مطلبیست که حضرت اینجا میفهم. این مطلب به دست متکلمین که رسیده، متکلمین گفتن ما کلمات حضرت رو هم به ظاهرش میکنیم و درش تصرفی هم نمیم. خداوند هم قادر، خداوند ممکن است آب و خلق کنه و آب هم به همین ترتیب ازش زمین و آسمان ها خلق بشه. بنابراین به ظاهر این الفاظ متکلمین اخذ کرد. دست فلاسفه که افتاده، فلاسفه نتونستن شاید هضم بکنن این مطلب را، افتادن به توجیه که من تفسیر توجیه فلاسفه رو بخوام بگم این طول میکشه و خیلی هم برای برادران خواهران معلوم نمفید باشه، اما اجمالا اونی که فلاسفه آمدن خواستن توضیح کنن اجمالش این گفتن ما دو عالم داریم، یه عالم خلق داریم یه عالم امر. عالم امر عبارت از عالم مجردات و عالم خلق عبارت از عالم ماده. و این آیه شریف هم که میگه الا له الخلق و الامر، از برای خداست هم خلق و هم امر، گفتن مراد به خلق یعنی عالم طبیعت و مراد به امر یعنی عالم مجردات. عالم مجردات رو بهش میگن عالم امر، برای که میگن به صرف امر حق تعالی اونا موجود میشه، حالت منتظره ای نداره. اما به خلاف عالم ماده که عالم ماده احتیاج به گذشت زمان و به ماده به مسبوقه به ماده و مدت است. هر یک از موجودات عالم ماده که بخواد موجود بشه بایستی که شرایط مادی و شرایط زمانی محقق بشه تا اون موجود بشه. اینا بهش میگن عالم خلق. گفتند فلاسفه که اینجا که حضرت میفرماد خدا یک فضای وسیعی را خلق کرد، مراد به فضای وسیع عالم عقول و مجردات، از بابی که عالم عقول و مجردات خیلی وسعت داره از جهت وجود. و اینکه بعد میگه در این فضای وسیع باد خلق شد، میگن مراد به باد همون امر حقه، از باب اینکه همینطور که باد سریع است و نفوذ داره امر حق هم نفوذ داره. و مراد به آب، میگن مراد فیض حق تعالی است، اون فیض حق تعالی که شامل تمام عالم وجود میشه، چه عالم عقول چه عالم ماده. و بعد اینکه عالم آب به هم خورد و از اثر آب زمین و آسمان خلق شد، میگن مراد این است که اون عالم عقول در اثر خلاصه کسب فیضی که از حق تعالی میکنن اینها خودشون افاضه دارن و از افاضه اونها عالم ماده که زمین و آسمان هاست خلق شده. یه همچی توجیهاتی فلاسفه کردن. اگه کسی اهلش با مطالعهش باشد در شرح ابن میثم در نهج البلاغه نقل کرده همین حرف فلاسفه هست که ما حالا نمیتونیم بگیم تا چه اندازه درست چه اندازه نادرست، بالاخره یه بیاناتی دارن مفصل. البته یه مطلب دیگه هم من عرض میکنم در کنار این که لابد برادران و خواهران شنیدند که نظریاتی که هست راجع به خلقت موجودات عالم ماده از جمله گفته شده است که این خورشید و ماه و ستارگان و زمین و اینها، اینا همه ماده مذابه‌ای بوده است که ماده داغ جرم روان و متحرک و این ماده مذابه در اثر شدت حرکت ازش تکه های جدا شده است که این تکه ها همین زمین ما و این ستارگانی که مثلا از منظومه خورشید مثلا در منظومه خورشید هست و همین زمین ما که یکی از ستارگان خورشید است یک قطعه از همون ماده مذابه است جدا شده و بعد در اثر مرور زمان پوسته روش منجمد شده به صورت زمین در آمده است که من و شما روش الان سکونت داریم. یه همچین نظریه اجمالاً برای خلقت آسمان زمین و این منافات نداره با اون حرفی که متکلمین سابق میگفتن که میگفتن ماده تمام عالم ماده به اصطلاح اجزاء لایتجزا، اونا میگفتن اجزاء لایتجزا یا دموکریت به اصطلاح زیمقراطیس، اون میگفتست که اتم، یا حالا مثلا فرض بگیرید میگیم ذرات اتم، الکترون و پروتون و اینجور چیزها، این منافات نداره، برای که اون ماده مذابه ای که بوده است اون ماده مذابه ترکیب میشه از همین ذرات اتم. پس ممکن است یک کسی بیاد بگه اصل عالم ماده اتم است و الکترون و پروتون، ممکن است هم بگه همون ماده مذابه، برای که اون ماده مذابه ترکیب شده از همین اتم ها و همین اجزاء به اصطلاح متکلم میگفتن لایتجزا، که این جزء لایتجزا چیز غلطیه، هیچ چیز در عالم ماده غیر متجزی نیست، همه چیز قابل تجزیه است. علی حالا یه همچین نظریه‌ای هست که این عالم ماده اول ماده مذاری بوده، ماده مذار یعنی ماده آب شده، پس این که یه مایه. حالا ما دلیل نیاوردیم که اینی که حضرت علی اینجا میفرماد اصل عالم یه آب بوده، آب یعنی همین آبی که اکسیژن و هیدروژن مثلا فرض بگیرید که من و شما ازش شرب میکنیم، همین که مرکب اکسیژن و هیدروژنه معلوم نمیرد آب این باشه، اگه یه ماده مذاب هم باشه حضرت علی شاید نتونسته بگه که مثلا ماده مذاب نیم شده است بگه تعبیر آب کرده، چون اون ماده مذاب مثل آب میمونه دیگه، آب. و اون وقت این باد که حضرت میگه باد برش مسلط شده، مراد به باد اون قوه محرکه‌ای باشد که این ماده مذاب رو سریعا حرکت میده، از اینکه باد این رو حرکت میده عبارت بشه باد از همون نیروی محرکی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده که به سرعت این ماده رو، این ماده مذاب رو حرکت میده، که قهرن تکه هایی به قول اینها میگن جدا شده ازش به صورت این اقمار و به صورت زمین ما و اینها. اون وقت خیلی فرمایش حضرت امیر علیه السلام از این حرفی که مثلا نظریه تئوریست خیلی دور نیست، که پس اون وقت اصل عالم ماده به فرمایش حضرت علی آب، یا به گفته این هایی که منتدن میگن ماده مذابه، و در اثر حرکت ازش آسمان و زمین و اینها درست شده. حضرت هم میگه در اثر حرکت، منطقه میفهمه کف، حالا کف همون که آب در اثر شدت حرکت ذرات ازش میاد متساعد میشه جدا میشه، خودش ما میگون کف. و اون وقت ای بعد متحجه این زمین ما میگن هم ماده مذابه بده، بعد روش بسته شده همون کف بسته شده، ای میسازد با اینکه یعنی تکه های از آب از اون مایع ذرات از اون موجوده مثلا فرضی مذاب، مایع مذاب جدا شده و به صورت زمین در اومده. علی حالا اونی که اجمالاً حضرت اینجا می فرماند اصل عالم ماده تعبیر به آب میکنه، که ما ممکن است بگیم این آب تصویر میکنه به همین ماده مذابهی که جدید میگه، و روایات و چیزایی هم که داریم از ائمه علیهم السلام اونام حول و حوش همین بیان. مثلا روایتی را از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنم اینجا در همین شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد اول صفحه 138 این چاپای جدید. جذب یعن الباقر محمد ابن علی علیه السلام قال لما اراد الله سبحانه و تعالی ان یخلق السماء، وقتی که خداوند خواست آسمون رو خلق کند، امر الرياح، بادهای رو خلق کرد، فضربن البحر، دریا رو به هم زدن. دریا معلوم نیست مرادی باشه، یعنی همین اقیانوسای ما. بحر یعنی یه مرکز آبی که خیلی زیاد بوده، حتی از بدن تا اینکه به کره افتاد. زبد اصلا اون کف و کره هم که نش میگیم زبد، برای اینکه اون کف شیره میاد بالا، اون ماده‌ای که میاد رو قرار میگیره اینو میگن زبد، حتی از بدن، یعنی تا آب کف کرد. فخرج من ذلک الموج و زبد دخان ساطع من وسطه، از این موج و از این کف یک دودی که ساطع بود از وسط، یعنی از وسطش بیرون میمه، من غیر ناره، دود اما آتش نبود، میشه همون بخار، تقریبا مثل بخار، همونی که تعبیر میگن به بخار آب، مثلا بخار این مایه، اینجا بود من غیر ناره، مثلا آتش نبوده. قرآن کریم هم میگه راجع به خلقت آسمون، خدا اینجور میگه ثم استوى الی السماء و هی دخان، خداوند توجه کرد به آسمون و آسمون دخان دود، اینجا میگه دخان حضرت، اما میگه دود من غیر نارن، دود غیر آتش، که هم با بخار تطبیق میکنه، از آب اونی که بالا میاد هم بخار میاد بالا، وقت میگه از این موج و از این کف دخان دود اومد بالا، ساعت هم میبسه من غیر ناره، اما دود بی آتش. فخلق الله من خود سما، خدا آسمون رو ازش خلق، و خود زمین را روایات دیگه داره از خود این کف خلق کرد، که خود این کف اونیش که بالا رفت به صورت دخان و بخار آسمون شد، اونیش که موند به صورت زمین در. اون وقت از تورات هم در سفر اول تورات هم یه همچی مضمونی هست، در سفر اول تورات سفر تکوینه میگه خداوند یک جوهری رو خلق کرد، ثم نظر الیه نظر الهیبه فذابت اجزاؤه. ولی ببین این عبارت تورات با این نظریه جدیدی که میگم خیلی جور میاد، به فرمایش حضرت علی هم جور میاد، میگه ثم نظر الیه نظر الهیبه، خداوند به این جوهری که خلق کرده بود به نگاه هیبت، معنیش این است که یعنی مورد توجه خدا بود، فذابت اجزاؤه، اجزایش آب شد، این به همون ماده مذابه که مثلا میگم جور میاد. فسارت ما اجزایش زوم شد، شد آب. از اینجا میفهمیم که پس این آبی که حضرت میگه لازم نیست آبی باشه که از ترکیب میشه از اکسیژن و هیدروژن و ماده که ما میخوریم، میگه همون جوهری که خدا خلق کرد به نظر هیبت مورد توجه خدا واقع شد، فذابت اجزاؤه، اجزایش زوم شد، همین که زوم شد فسارت ما هم. پس فسارت ما یعنی گشت آب، یعنی مایه شد، یعنی شل شد دیگه، یه آب آبه در حقیقت مراد یعنی مایه. فسار من الماء بخار، این عبارت تورات است عربی، البته از آب یه بخاری حرکت کرد، کد دخان، که این بخار مثل دوده. قرآن میگه ثم استوى الی السماء و هی دخان، خدا توجه کرد به آسمون و آسمون دود بود. این در تورات میگه بخار از آب، بخاری اومد که مثل دوده. دیدیم که در فرمایش حضرت باقر هم این بود، حضرت فرمود دخان و منغه را نارن، دود اما آتش نبود، این باشه هم مثل بخار آب میشه دیگه. ماده مذابه وقتی که داغ باشه حرکت هم بکنه بخار ازش دارون مستمسه. فخلق هم هستماوا، اون وقت از این بخار خدا آسمون ها رو خلق کرد. و زهر، این عباس تورات حالا، و زهر علا وجه الماء زبد البحر، بر روی این آب کف دریا ظاهر شد. فخلق من هو الارض، خداوند زمین رو ازش خلق کرد. ثم ارساها بالجبال، بعد میخکوب کرد این زمین را به کوها، که کوها مثل میخ زمین هم، همینطور که قرآن هم میگه که والجبال اوتادا، ما کوها رو میخ قرار دادیم. پس این عبارت تورات هم با کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه و با روایت حضرت باقر علیه السلام رو هم که بریزیم ازش یه همچین چیزی در میاد که این مایع مذابی بوده است که منشأ خلقت آسمان و زمین شد. یه روایت دیگری از حضرت امیر علیه السلام هست که با متن تورات جور میاد. این حدیث را در نهج نهج البلاغه خویی جلد اول صفحه 385 نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام. روایت مفصلی است که اونجا میگه پیغمبر اکرم، پیغمبر میگه که اول ما خلق الله نور من است، که مراد به نور پیغمبر همون شاید مراد عالم مجردات اینها، تو نور پیغمبر اکرم میشه عالم مجردات. وقت با همون روایتی که میگه اول ما خلق الله العقل جور میاد که اول خلقت مجرداته، نور پیغمبر اکرم همون عالم عقل است که از مجرداته. وقت بعد در همون روایت حضرت امیرالمومنین داره ثم خداوند از نور پیغمبر اکرم، یعنی از عالم عقل، یک جوهری رو خلق کرد. ثم خلق من نور محمد، خدا از نور پیغمبر اکرم یعنی از همون عالم عقل یک جوهری رو خلق کرد و قسمها قسمان، و این جوهر رو دو قسمش کرد. اون وقت ثم نظر الى باقی الجوهره به عین الهیبه، ببین همونی که تو تورات بود تو کلام حضرت امیرم در این روایت هست، خدا نگاه کرد به باقی اون جوهر، چون اون جوهر میگه دو قسم کرد، اون قسمت اولش مکار دادیم، یه قسمت یه حضرت میگه که باقی الجوهره، به باقی این جوهر خدا نگاه کرد به عین الهیبه، به چشم هیبت. همون عبارت تورات که داشت نظر الهیبه اینجا در کلام حضرت علی هم هست. فذاب این جوهر ذوب شو، پس ما اینجا باز میفهمیم که مراد به آب، آبی که ما میخوریم مرکب اکسیژن و هیدروژن نیست، فذاب این ماده ذوب شو. فخلق من دخانه هست سماوات، خداوند از دودش آسمون ها رو خلق کرد. و من زبده هل عرضین، و از کفش زمین ها را. در این دو نهج البلاغه حضرت میگه از کفش آسمان رو خلق کرد، در اونجا میگه از دوده، ولی در روایت حضرت باقر جمع این دو سو میکنه، میگه از کف بخار متساعد شد، از بخار آسمان ها خلق شد. پس این اختلافش هم برطرف میشه که این که در نهج البلاغه دارد از کفش آسمان ها خلق شد، اما در اینجا میگه از دودش خلق شد. وقتی که بخوایم دو تا جمع بکنیم، اون کلام حضرت باقر علیه السلام در حقیقت رفع تناقض از این دو تا میکنه. اون کلام حضرت باقر این بود که از آب کف پیدا شد، بعد فرمود از موج و کف دود و بخار پیدا شد، و از دود و بخار آسمون خلق شد، از خود کف زمین خلق شد. علی حالا اون که نظریه حضرت امیر علیه السلام است، یک چیز مایعی که به صورت آب است، حالا آب بوده یا آب نبوده، این اول موجودی است که در عالم ماده است و این مستقر بر باد است، که ما گفتیم ممکن است مراد به باد اون نیروی محرکی باشد که اینو به حرکت میاره، و بعد حضرت میفرماد اون باد دوم آمد و کارش فقط این بود که این آب رو به هم بزنه، یعنی این ماده مذابه رو به حرکت بیاره، و در اثر شدت حرکت کف ازش پیدا شد، یعنی تکای ازش جدا شد بر حقیقت، و بخارهای ازش متصاعد شد و از بخارها آسمانها خلق شد از خود کف زمین. این اجمال فرمایش حضرت. حالا ما از رو عبارت بخونیم نهج البلاغه رو، اون وقت تیکه هایی که در ذهن هست برای برادر و خواهران شرح میدیم. ما از رو عبارت بخونیم نهج البلاغه رو، اون وقت تیکه هایی که در ذهن هست برای برادر و خواهران شرح میدیم. و این جور مطالب رو که ما میشنویم نمیتونیم فورا انکار بکنیم. این روز هم اگر یه چیزایی داشته باشن نوعاً تئوریه، به صورت پراتیکون و قطعی در نیمده، و بسیار از تئوری ها هست که اینا بعد تشبه خلافش میشه. علایه حالا این فرمایش حضرت با اون تئوری که بگون مجموع عالم ماده یک ماده مذابهی بوده است و در اثر شدت حرکت تیکه های ازش جدا شده و اون تیکه ها به صورت اقمار و زمین در اومده، با این فرمایش حضرت خیلی سازگاره، مخصوصا با عبارت تورات و با روایاتی هم که از ائمه علیهم السلام هم. خب ثم انشأ سبحانه، خداوند انشاء کرد یعنی ایجاد کرد. انشاء با خلق یه خورده فرق داره. خلق معمولا اینو میگن که موجود از موجود دیگه بشه. مثلا خدا تو قرآن میگه خلق نطفه علقه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما، وقت بعد میفرما ثم انشأناه خلقا آخر. بعد خلقنا اینجا انشأنا میگه، تنها نه اینکه عالم مجرد است و یه مرحله دیگری تازه ای، تعبیر به انشاء میکنن یه موجود تازه ای. ولو مرحوم صدر المتعلهین مسابقا ایشون نقل کردیم که خواستن بگن روح هم محصول عالی ماده است، ولی بالاخره پاشو در عالم مجردات گذاشته و از صرف ماده نی، پس این در حقیقت یه انشائی. اینجا حضرت امیر علیه السلام که میفرماد ثم انشأ سبحانه فتق الاجوا، نگفته خلق فتق الاجوا، اگه خلق میگفت معنیش این بود که این فضا از چیز دیگری خلق شده، مسبوق به ماده و مدته، در صورت که اینجور نیست، میخواد بگه یه خلقتی نویست که یه چیز از یه چیز دیگه خلق نشده، ابتداء خلق است، خلق ابتدایی است. ثم انشأ سبحانه، خداوند تبارک و تعالی انشاء کرد یعنی ایجاد کرد فتق الاجواء. معمولا یه شاعر اگر یه شعری خودش بگه میگن انشأ، عربا میگن این انشاء کرد شعری رو، اگر شعر دیگری رو شما بخونید میگن انشده، یعنی شعر دیگری رو خوند. انشأ سبحانه مثل این شاعر خودش یه شعری نوعی میگه، یه خلق تازه ایست که دیگه مسبوق به ماده و مدت هم نی، یعنی از یه چیز دیگه خلق نشده. انشاء کرد ایجاد کرد خداوند تبارک و تعالی سبحانه، خدایی که منزه از نقائص است. سبحانه مصدر سبحتوی محذوفه، این مفعول مطلقی است که فعلش همیشه باید محذوف باشه. سبحتو سبحانه یعنی تسبیح میکنم خدا را، اون تسبیحی که شأن خدا، سبحانه یعنی اون تسبیحی که شأن خداست، به اون جور تسبیح من تسبیحش میکنم. یه جمله معترضه است در حقیقت، سبحانه مصدر فعل محذوفه. خداوند انشاء کرد فتق الاجواء، شکافتن جوها را. این عبارت حضرت میفهمونه که خود جو و فضا مخلوق هفتان، راجع به فضا نظریاتی هست. بعضی گفتن اصلا فضا یه امر موهومه، و مشائین وقتی که میخواستن مکان اشیاء نقل کنن تفسیر میکنن مکان را، میگن به سطح مقعر هاوی نسبت به محضی او اسمش مکان. یعنی چه؟ مثلا شما توی کوزه که آب میکنی، این کوزه یه سطح محددی داره که این سطح روشه، بیرونش یه سطح مقعری داره، یعنی اون سطحی که توشه. اون سطح توی کوزه چون آب درش قرار گرفته که سطح داخل کوزه مماس است با سطح محدب آب، میگن در مشاعر این وقتی میخوان مکان رو تعریف کنن میگن مکان سطح مقعر حاویست نسبت به سطح محدب محوی. یعنی اون سطح داخل کوزه نسبت به سطح آب مکان آب هست. پس ای بهشون بگو مکان آب چیه؟ میگن سطح مقعر کوزه. این تعریفیست که مشایین برای مکان کردن، یعنی فلاسفه مشا که تابع ارسطو هست. ولی فلاسفه اشراق که ریشش به افلاطون میخوره و بعضش فلوتین و بعضش شیخ شهاب الدین سهروردی، فلاسفه اشراق میگن مکان عبارت است از اون فضا و حجم و گنجی که جسم اشغال میکنه. آبی که تو کوزه است مکانش سطح مقعر کوزه نیست، بلکه اون فضایی که در کوزه هست، یعنی اون فاصله که بین این وری کوزه با اون وریشه. کوزه رو اگر از آب خالی کردی، از هوا هم خالی کردی، از اتر هم خالی کردی، بالاخره یک فضایی بین این ور کوزه و اون ور کوزه و بالای کوزه و پایین کوزه هست. اون فضایی که دو خط عمودی در وسطش عبور میکند و چهار تا زاویه قائمه درست میکنه، یعنی از این ور کوزه به اون ور کوزه، از بالای کوزه به پایین کوزه، یک فضایی هست، یک خلعی هست. اون خلع و فضا اشراقیین میگن مکان اونه. مکان عبارت است از، تعبیر میکنن اونا میگن بعد مجرد. میگن بعد دو قسم داریم، یه بعد مادی داریم مثل جسم، جسم بعد داره، طول عرض و عمق داره و ماده از ماده. یه بعد مجرد میگن فضا مکان عبارت است از بعد مجرد، یعنی بعدی که ماده نیست ولی بعد است، یعنی طول و عرض و عمق داره، به طوری که میتونیم از دو خط عمود بر یک دیگر در وسطش چهار زاویه قائمه درست بکنیم. این فضا و بعد به نظر فلاسفه اشراقی یه امریست واقعیت دار و حقیقت دار، ولی فلاسفه مشیا مثل ارسطو اینا میگن یه امر موهوم، یه تعبیر که امر موهوم، فضای موهوم، بعد موهوم. اما اشراقیه میگن نه، یه واقعیتیه. ما اگر این فضا رو از جسم خالی کردیم، مثلا فضای وسط لامپ هوا نداره، اگر اترم مثلا میازم اترش هم بکشیم، هیچی ماده و انرژی درش نباد، بالاخره یه خلایی بین این لامپ هست، یعنی یه واقعیتی است که فاصله هست بین این ور لامپ و اون ور لامپ. اینو اشراقی میگن یه امر واقعیت داره، یا مجرد. و مکانی که میخوان تعریف بکنن اینجور میگن، میگن بعد مجردی که این اجسام او رو اشغال میکنن. پس مکان جس عبارت از اون گنج و فضاییست که جس او رو اشغال کرده. آب در کوزه مکانش عبارت است از اون فضایی که بین جدارهای کوزه هست که اون خودش یه بعدیه و تعبیر کنم بعد مجرد. این کلام حضرت علی علیه السلام با حرف اشراقیین جور میاد که میگفتن فضا یه واقعیتیه، این که شما اسمشو میذاری خلأ این درست خلاه، راست میگی خلاه، یعنی جسم درش نیست، هوا هم درش نیست، هیچ جسم درش نیست، اما خود خلاه یه واقعیتیه، یعنی فاصله بین این دیوار و این دیوار رو میتونیم منکر بشید. اگر هوا و اته و همش هم بیذاری کنار، این فاصله و بعد موجوده و این اسمش مکانه. مکان عبارت است از بعد مجردی که بعدهای مادی اون بعد مجرد رو اشغال میکنند. حضرت علی علیه السلام نسبت به خود جل و فضا اینجا تعبیر به انشاء کرده، یعنی اون میخواد بگه این خودش از مخلوقات خداست، همین خلع و جل مخلوق خداست. ثم انشاء سبحانه، خداوند انشاء کرد و ایجاد کرد، فتق الاجواء، این شکافتن جوها، یعنی این ایجاد، اصلا این تعبیر خلقت تعبیر به فتق و شکاف و اینا گفته میشه، نه این که از کتم عدم تنه هم به وجود میاد، تنه هم مثل که عدم شکافته میشه و وجود ازش پیدا میشه. فتق الاجواء، این شکاف جوها را، یعنی این فاصله که شما میبینید، این خلعهایی رو که شما میبینید، اون وقت این جو را حضرت سه قسم کرده. ببینید این فضایی که ما داریم الان، شما یه چشم میندازید به طرف افق، اطراف خودتون رو میری تا اونجایی که به قول عوام سر آسمون به زمین میام، اون فضایی که در پایین پایین قرار گرفته، این رو تعبیر به ارجاع کرده حضرت. ارجاع جمع رجا، رجا یعنی طرف، یعنی اطراف. شما میگن به اطرافت نگاه کن، وقتی افتاد به اطرافت نگاه کن، به طرف آسمون نگاه نمی کنی، به حول و حوش بودن. ارجاع جمع رجا، رجا یعنی طرف، رجاع مخفف، نه رجاع با همزه، رجاع با همزه معنیش امیده، رجای مخفف معنیش طرفه. اطراف را یعنی فضایی که اطراف اینو خدا خلق کرد. بالاترش وقتی نگاه به آسمون میکنی، قسمت های بالا سر رو تعبیر به جذب میکنن. اون بالای بالا که دیگه چشم ما نمیبیند، اون خلعهایی که آسمون ها اونجا بوده، تعبیر به سکاکه میکنن. پس سه قسمت فضا رو اینجا حضرت اشاره کرده و هر سه قسمتیشو میگه مخلوق خدا. ثم انشاء سبحانه، خدا انشاء کرد و ایجاد کرد، فتق الاجواء، شکافتن جوها را. این اول اون وسطی را حضرت ذکر کرده، جوه همی که بالا سر و فضای بالا را نگاه میکنی، و شق الارجاء، و شکاف رجاها را، یعنی شکاف اطراف شما را، یعنی این اطراف را، این تعبیر به شکاف میکنه برای اینکه خودش این فاصله تنه به شکاف است دیگه، همون فاصله میخواد. ولی کمی که از عدم به عرصه وجود اومده، تعبیر به فتق و جو، اصلا خلقت ها را تعبیر فتق و جو و فلق و قل اعوذ برب کل فلق، قل اعوذ برب الفلق، یعنی تنامیدن به فرد روی شکافتن، از بابی که همه موجودات از عدم، یا فالق الاسما، خدایی که میشکاف صبح را، فلق و فتق و شق و اینه تقریبا به یه معنا. حالا یا اسبابی که خود اینا شکاف است، یا اسبابی که از عدم به عرصه وجود اومده تعبیر به شکاف کرده. پس اجوای فضای جوهایی که بالا قرار گرفته، و شق الارضا یعنی به شکافتن اطراف شما را، یعنی این فضایی که پایین است میری تا افق تماس میگیری، و سکائک الهوا، و بلندی های هوا را. هوا اینجا که میگه ازد استرا، او هوایی که ما میگیم که مرکب از آزوت و مثلا فرضی اکسیژنه، نمیخواد بگه گاز و غاز به علاقه حال و محل به خود خلع و فضا میگن هوا. ما خودم نم همین ذهن عوامی میگم اینجوریست. گاز و غاز هوا که میگیم، مراد اون چیزیست، مادهیست که ما الان استنشاق میکنیم. گاز و غاز هوا میگم ورشو تو هوا، تو هوا مراد یعنی تو فضا. به علاقه حال و محل به اصطلاح فضا رو چون هوا درش واقع شده، خودی فضا رو بگن هوا. سکائک یعنی سکاکه است، سکاکا یعنی چیزی که خیلی بالا قرار گرفته، و سکاک الهوا یعنی و اون بالا بالاهای فضارا، یعنی اونا که بالای هواهای ما قرار گرفته که فضاها. پس در حقیقت همه جمعها رو خدا خلق کرد. حالا نکته ای که مهم است اینجا همین که عرض کردم که حضرت خود فضا رو که خلقه تعبیر به انشاء کرده و این معیده اونیست که فلاسفه اشراق میگن، که میگن مکان و فضا به خودش یه بعدیست مجرد و موجوده، عدم نیست، نیست نیست. اما فلاسفه مشایی نمیگن یه امر موهوم، درست که امر موهوم نیست، یه واقعیتیه. خب خداوند پس اول خلق، فضا، جو موجود کرد، وقت در این جو آب را موجود کرد. فاجرا فیها، پس جاری کرد خدا در این جوها ماء یا آبی، متلاطمن تیاره، یه آبی که موجهاش تو سر و کله هم میخورد. متلاطم از ماده لطمه، لطمه یعنی سیلی، سیلی که بزرگو شکلی میزنی عرب میگه لطمات یعنی سیلی ها. این آبا نه موجها به کله هم میخوره که انهو به هم دیگه سیلی میزنن، ما ان یا آبی که متلاطمن تیاره، تیار یعنی موج، این موجش به سر و کله هم میخورد. ای دریاها دیده باشن برای در وقتی لبی دریا میستی همطور امواج میاد هی به سر کله هم دیگه میخوره. متلاطمن تیاره، به سر کله هم میخورد، سیریز به هم دیگه موجهاش. متراکمن زخاره، زخار صیغه مبالغه زخره، زخ معنی ارتفاعه. معمولا آب اونجاست که از همه عمیق‌تر است و به صورت گردابه اونو میگن زخار، یعنی چون ارتفاعش خیلی زیاده. این متراکمن یعنی روی هم قرار گرفته بود ارتفاع آب، یعنی اون وسطش که ارتفاعش بود خیلی رو هم قرار گرفته بود. زخار یعنی اون اونش که خیلی بالا اومده است و ارتفاع پیدا کرده، متراکمن روی هم قرار گرفته بود اونش که خیلی بالا اومده بود، یعنی گردابش خلاصه رو هم بود آباش در گردابش. حمله علی متن ریح العاصفه، خب خدا این آب خلق کرد ولی آب روی یه بادی قرار داد که این باد از زیر نمیداشت، این آب خلاصه بیرزد، این آب نگرش میداد. حالا این باد مراد چیه؟ همون فشار، ممکن مراد فشار، قوه جاذبه، یه چیزی که خلاصه این آب به این حال نگاهش میداره که متلاشی نشد و با هم مجتمع باشه. حمله یعنی آب خدا هم کرده بود علی متن ریح العاصفه، بر کمر، متن یعنی زهر کمر، بر پشت و کمر باد تند. این باد از بس تند میمد از زیر فشار میبود این آب رو نمیذاشت بیرزد، بلکه نگرش میدار. علی متن بر کمر ریح العاصفه، این بار کرده بود خدا این آب را بر پشت یک باد خیلی تند، عاصف یعنی بادی که خیلی تنده. و زعزع القاصفه، زعزع و زعزع معنی شدت حرکته، یعنی آب را بر حرکت شدید شکننده. ببینید این تعبیر حضرت به زعزع، آب رو حرکت قرار داده بود، اینا به همون ماده مذابه ای که خلاصه حرکت دارد و به هم میخوره خیلی جور میاد. و زعزع یعنی چیز خیلی متحرکی که قاصفه در اثر شدت حرکت خورد میکنه به هرچه بخوره. قطع به چه معنی شکستنه، آف و صادفه یعنی شکستن، یعنی به قدری تند حرکت میکنه که به هرچه بخوره میشکنه، خوردش میکنه. بله، باد تند و حرکت کننده شکننده، و زعزع القاصفه یک چیز حرکتی که شکننده. از زعزع مستره، زعزع و زعزع و زعزع و زعزع یعنی حرکت و حرکت شکننده. فامرها برده، خدا امر کرد این باد را، ها زمیر مؤنث به باد برگرده، ریح مؤنث، این باد را امر کرد به این که آب رو ردش کنه، یعنی جمعش کنه. آب میخواست به قول ما ولو میشه چیز مایع، معمولا ولو میشه شور میشه، نه اینو واضح که نه، اینجا جمعش کنه متراکم باشد. فعبره های آب را اون ما امر متحرک را خلاصه این نیروی حرکتی که مأمور حفظ آب بود خدا امرش کرد که رده، یعنی آب ردش کنه لازم تراشه بشه. و سلطها علی شده، این باد را خدا مسلط کرد بر این که سختش کنه این آبو، یعنی بچسبونش به هم که یه پارچه باشه زلو نشه. و سلطها و این باد را، این نیروی حرکت را خداوند مسلطش کرد علی شده، بر این که سخت این آبو سفتش کنه به نگرش داره. و قرنها الی حده، و این باد را خدا قرین قرار داد با حد آب. ببین حد عبارت است از همون سطح آب، نه سطح زیرین آب را باد حاصل کنه. این باد در حقیقت سطح مقعر باد مماس است با سطح معدب آب. این حد آب میخوره بابا. و قرنها و مقرون کرد این باد را خدا به اون حد آب، یعنی به اون سطح مقعر آب که نگرش داره. الهواء من تحتها فتیق، هوا حالا مراد یا هوای اصطلاحی باشد که همین هوای خودم باشه، یا ممکنه مراد فضا مثل تکازر اصلا به عراقی حال و محل به خود فضا میگن هوا. هوا طبیعتش این بود که شکافته بشه آب بریزه پاد، اما از اون طرف آب هم میخواد شکاف پیدا کنه، میخواد باز پاد، اما باد جلوشو میگیره. میگه طبع هوا اینست که هوا من تحتها، یعنی زیر باد، هوایی که زیر باده تحتها زمین معنی هست در انگزه به باد، هوایی که زیر باده این طبیعتش به فتیق شکافته بشه دستان شکافته فضا. و الماء من فوقها دفیق، آبی که از بالاشه طبیعتش اینست که این به جهت یعنی بیز پای، پس طبع هوای ما باشه طبع آرامی ما بیرزه. اونی که میدارش دسته یه رسط چیه؟ باده. تنهایی داره میخواد نقش باده زاش میکنه، نقش این نیرو که به نام باده است اینست که این آبا نگاه میداره که نریزد متفرق نشه. الهوا یعنی طبع هوایی که از زیر باده است اینست که فتیق، یعنی شکافته میشه دسته، یعنی باز. الهواء من تحتها فتیل، بله شاید ممکنه مثلا از اینکه نیروی گریز از مرکز داره همین آب و از اون طرف این باد مثلا میان حفظش میکنه، از اون طرف یه نیروی به طرف جلبش میکنه به همین. حالا ممکنه تفسیر میشه به همین نیروی گریز از مرکز یا نیروی مثلا فرض بگیرید طرف به طرف مرکز میره به ادل مرکز، اینا احتمالاتی است که داده میشه. علاوه بر ظاهر یه عبارت نیست که هوا یعنی فضا که زیر باده است فتیق، این طبیعتش شکاف است که از هم شکافته بشه و قهرم آب به طرف پایین بره. این فتیق معنی مفتوق یعنی شکافته شده، اینا فعیل برای مفعوله مثل قتیله به معنی مقتول. و الماء من فوقها دفیق، دفیق معنی مطفوق. بله ماء دافق، همونجا ماء دافق قرآن داره، اون دافق رو برای مطفوق معنا میکنن، یعنی و آب از روی از بالای این باد طبیعتش اینست که این جستن بکنه و به خود برد به طرف پایین که این میوه علال مرکز در حقیقت میوه علال مرکز داره. خب پس اینجا تا یه فضای رو خدا خلق کرد، بعد باد رو خدا خلق کرد در فضا و روی باد اون آب خلق کرده. حالا ثم انشأ سبحانه، پس از اون خداوند یه باد دیگری را انشاء کرد که این آب به هم بزنه. این در حقیقت اون باد اول نیروی نگاه دارنده آب است و این باد دوم نیروی محرک آب. ثم انشأ سبحانه، قسم طول بکشه اصخایی میکنم از برادران و خواهران که در وسط مطلب موندیم، میذاریم برای هفته آینده باقی شو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.